والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني لمن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. آیات سوره مبارکه یا ایها المدثر است که چند آیه اولش را در جلسه پیش تفسیر کردیم و عرض کردیم که تمام این سوره مکیه است، در مکه نازل شده است و سیاق آیات هم نشون می‌دهد که مربوط به جریان‌هایی است که در مکه واقع شده است. و صدا به هر حال می‌رسید. بله. عرض کردیم که آیات اول این سوره تا 8 آیه ظاهرا مسلم است که جزء اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده است، یعنی بعد از آیات اول سوره مبارکه اقرا که اون هم نه تمام سوره اقرا بلکه همون چند آیه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این چند آیه اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده است که در حراء هم نازل شد. بعد که ایشان بعد از نزول این آیات و اون جریان و اون وضع و یک حالتی شبیه حالت اضطراب در ایشان پیدا شده بود، چون برای اولین بار بود که دریچه وحی به این صورت، به این صورت تفصیلی به روی ایشان باز شده بود، که بعد آمدن در منزل و به خدیجه فرمود که منو بپوشان، میخوام استراحت کنم. در حالی که خود رو پوشانیده بود برای استراحت، بار دیگر همون فرشته که در حراء ظاهر شده بود ظاهر شد و این آیات اول این سوره مبارکه را خوند: یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و تیابک فطهر و رجز فهجر و لا تمنن تستکتر و لربک فصبر. ولی باقی آیات، نه آیات سوره اقرا، باقی اون آیاتی که یعنی ما بعد اون آیاتی که تلاوت کردم و نه باقی آیات سوره یا ایها المدثر، هیچ کدام جز اون آیاتی که برای اولین بار یا دومین بار نازل شد نیست، اینها بعد نازل شده است. و به طور کلی میدونیم که سوره های قرآن کمترین سوره است، مگر سوره های خیلی کوتاه که تمام سوره از اول تا آخر یک نوبت نازل شده باشد، و از سوره های قصار سوره های خیلی کوچک مثل مثلا قل هو الله احد، انا اعطیناک الکوثر، چرا؟ ولی سوره های متوسط و سوره های بزرگ نه، الا به ندرت. به ندرت در سوره های بزرگ هم داریم که تمام سوره یک بار نازل شده. این سوره هایی که یک بار نازل نشده است، بعد به تدریج آمده است، وقتی که آیات نازل می شد خود رسول اکرم می فرمودن که مثلا این قسمت رو در کجا قرار بدید، جزء مثلا بین فلان آیه و فلان آیه یا بعد از فلان آیه در فلان سوره اونجا قرار بدید. این آیاتی که الان میخونیم آیاتی است که در مکه نازل شده است، ولی سیاق آیات نشون میدهد که از آیاتی نیست که روزهای اول نازل شده باشد، بلکه بعد از آن است که رسول اکرم دعوت خودشون را اعلام و ابلاغ کرده بودند و حتی عده زیادی هم از مردم به اسلام گرایش پیدا کرده بودند و شور و هیجان اسلام در میان مردم مکه و بالاخص جوانان مکه و یا طبقات به اصطلاح زیردست و محروم و مظلوم اونجا، که برای قریش این یک نگرانی بسیار بزرگی به وجود آورده بود و دائما می نشستند و در فکر چاره کردن این قضیه بودند. یکی از مشکلاتی که بزرگترین مشکلی که اینها داشتند این بود که با چه نوع تبلیغ بکنند که بتوانند جلو شیفتگی مردم را نسبت به قرآن بگیرند و نسبت به خود رسول اکرم. چون درست است که قوت و قدرت به دست اونها بود، زور در اختیار اونها بود و هر نوع شکنجهی می توانستند بکنن مسلمین را و می کردند، ولی این مقدار اینها شعور و ادراک داشتند که یک همچه جریان معنوی که دلها را دارد تسخیر می کند و روحها را به سوی خودش جذب می کند، تنها با اعمال زور و شکنجه و فشار و اون تعذیبهای سخت و حتی افرادی را در زیر شکنجه از بین بردن، با اینها نمی شود، تنها با اینها نمی شود از بین برد، باید یک تدبیر اندیشید که جلو نفوذ معنوی این فکر را در دلها گرفت، این تیغ را در اون قسمت باید کند کرد. این است که شما می‌بینید قرآن هم عجیب منعکس کرده است و اینها نمی‌توانستند یک منطق واحد به خود بگیرند. اگر یک منطق واحدی اگر بهش ایمان پیدا می کردن، ایمان به این معنا اگر یه منطقی برای خودشون پیدا می کردن که اون را بهترین منطق برای مبارزه می دانستن همون را انتخاب می کردن. چون اینها آخرش به یک نقطه اتفاقی نرسیدن که بالاخره حرفمون چی باشه وقتی میخوایم تبلیغ بکنیم در مقابل این آدم چی بگیم، اون وقت میبینیم که با بیانهای خیلی مختلفی گفتن که خود امینها زد و نقیض در آمده است و قرآن هم مخصوصا اینها رو نقل کرده و منعکس کرده است و این چقدر مفید و نافع است که خود قرآن نقل کرده که در همون زمان چی میگفتن، حتی چیزهایی که در واقع به منزله فحش و سب رسول اکرم است همونها را قرآن منعکس کرده است که اینها درباره پیغمبر چی میگفتن چی میگفتن. هر نسبتی هیچ قرآن کتمان نکرده است. ببینید این خودش یه مسئله است در مورد قرآن که از قدیم هم مورد توجه بوده است و در زمان ما هم این به اصطلاح مستشرقین مخالف اسلام هم این جهت را تصدیق کردند و این خودش یک مسئله شده است. مسئله این که قرآن نشون می‌دهد صداقت خودش را و صداقت پیغمبر را، یعنی چه؟ یعنی در طرز بیان مطالب نشون می‌دهد به این که در قضایا را وقتی که نقل می‌کنه به اصطلاح امروز سانسور نمی‌کنه. حالا چیزهایی که ضبط صوت وقتی که ضبط صوت ضبط میکنن بعد میخوان پخش بکنن، خب یه چیزی از زبون آدم در میاد که نباید اینا پخش بشه، بعد اصطلاح میگن ادیت میکنن، این را ادیت میکنن، پرداختش میکنن، پیراستش میکنن، بعد تحویل مردم میدن. قرآن از لحن قرآن صداقت پیداست. در اون قضایای خیلی سنه 14 که اون قضای کشتار مشهد و حرفا و بلواهایی که مردم کردن، در تریمان ما هم یک قوقایی شد اونجا. مرحوم عبری ما را مردم آمدند و ایشان رفتن اونجا منبر رفتن، به اصطلاح من بچه بودم یادم هست و حتی اون منبرم درست یادم هست. ایشان با این که اهل سیاست و از این حرفا نبودن که مثلا حالا ملاحظات سیاسی را چی باید کرد نباید کرد، روی تکلیف شرعی خودشون اونجا بحث کردن. حالا طول میکشه که بخوام بگم. بعد منجر شد به اون قضایا و بعد گرفتاری های افرادی که نمیدونم که دخالتی داشتن، محرک بودن، چی بودن از این حرفا، تا آمدن ایشان را گرفتن از سلیمان و بردن زندان. یه نوبت آزاد شدن، باید بار دوم از تهران آمدند و قضای خیلی مفصل است. اخوی ما نقل میکرد، چون اخوی ما یه خلدهی درش دخالت داشت، گفت که اون کسی که اسمش هم میگم من یادم رفته، از تهران آمده بود، یک باز رس خیلی عالی از تهران فرستاده بودن، چون متهم بود که اون جریان مشهد را در پرونده ها کارهای ساختگی کردن. گفت که آمد و ایشان و ایشان رو برده بودن با زندان و خواست و گمارا و خواست و گفت خود شما بینید جریان چی هست. گفت ابایی ما شروع کردن به نوشتن، یک ورقه های دو سفر و سه سفر رو پر کردن در این قضیه، از اول قضیه تا آخر قضیه. و اخوی ما گفت شما هم هستی در قضیه اطلاع داریدین، گفت ما هم نوشتیم. خط ابایی ما خیلی خط خوبی بود، اخوی ما خط خوبی داشت در این الان. و اول که نگاه کرد دو تا خط تعجب کرد، گفت پدر از پسر بهتر می‌نویسد و پسر از پدر بهتر می‌نویسد. بعد گفت اون قضیه که مال عبیر ما بود خوند، از اول تا آخرش خوند. این نگاه یه صورت عبیر ما کرد و نگاه کرد و یاد گفت این نوشتنشون میده تو آدم راستگوی هست. اصلا قضایا رو جوری نوشتی که هر کس بفهمه این فهمیده متن واقعه، چون به ضررت هم بودن نوشتی، به نفعت هم بودن نوشتی، هرچی بودن نوشتی. و این راست هم میگفت. اصلا ابوی ما اینجور بودن که هیچ وقت دروغ به زبان انسان جاری نمیشد. گفت بعد گفت که من چون صداقت میبینم در تو، بر من است که تو را هر جور هست قرار من تعقیب برای صادر کنم و تمام پرونده هست چه برای من ساختم درست کردم همه را از بین ببرم. همین کارم کرد. با این که اون نوشته یک نوشته ای بود که توش شاید مثلا من فلان مثلا در منبر فلان جمله رو گفتم، بعد چنین گفتم، از این مقدمه شروع کردم، بعد چنین گفتم و عرض، بعد چنین کردم، بعد چنین کردم، بعد فلان کردم، قضایا رو هر چی بودم چی کمافل واقع بدون کم زیاد همه را پاکیزه به خط خوب و خوش نوشته بودن، زیر شب امضا کرده بود. بعد گفت این بابا وقت نگاه کرد، هی چند دفعه به ایشان نگاه کرد، به کاغذ نگاه کرد، گفت که این از خود نشون میده که تو یک مرد با صداقتی هستی، تمام اینهایی که نوشتی همه راسته، چون به ضرر خودت هم اگر بوده فوش هم اگه به تو دادن همه راستش نوشتی، پس بر من هست که هر جور هست به تو باید کمک میکنم. بعدم قبلا تقریب ساده در قرآن این مسئله عجیب منعکس هست، مستشرقین هم این حرف رو میزنن، میگن در قرآن پیغمبر مطالب به جوری آمده است که بعضی مطالب به شکلی هست که اگر کسی ملاحظه پیروان خودش اگه بخواد بکنه حساب مردم را اگر داشته باشد این حرفا را نمیزنه، ولی قرآن میگه. با این که پیغمبر در زندگی شخصی نشون داده یک مردی در نهایت عقل و در نهایت تدبیر و در نهایت فکر که در مسائل شخصی همه اینها اقرار و اعتراف دارن که پیغمبر یک نابغه بوده، ولی اونجا که پای وحی میاد مسائل به شکلی طرح می شود که هیچ تدبیر نشون میده که تدبیر بشری در کار نیست، اندیشه بشری در کار نیست. بله، حالا قریش در صدد برآمدن که توجیه و تأویل برای کار پیغمبر درست بکنن، از هر زاویه‌ای که نگاه می‌کردن یه چیزی به پیغمبر می‌بستن و یه حرفی می‌زدن که در آیات سوره طور اینها رو خوندی. حالا مردی است به نام ولید ابن مغیره، در هفته پیش هم اجمالا اشاره کردیم، بعد آمدیم برای این هفته. مردی است به نام ولید ابن مغیره مخزومی، از بنی مخزوم است و بنی مخزوم یک شعبه از شعبه های قریشن، همچنان که بنی هاشم یک شعبه از شعب قریشن و بنی امیه یک شعبه از شعب قریشن، بنی مخزوم هم یک شعبه از شعب قریشن. البته قریش شعب خیلی زیادی داشت، ولی چند شعبه بودن که اینها از دیگران محترمتر و متنفستر بودن و ریاست و زعامت در واقع در اختیار این چند شعبه بود. در میان بنی مخزوم یه مردی اینها داشتن که از تمام مردم مکه و مردم اون اطراف ثروتمندتر بود. مردم مکه، یک طبقه از مردم مکه خیلی هم مردم ثروتمندی بودن و متمول و متمکن و تجارت پیشه و معاملاتی از یک طرف در تابستانها به طرف شام و سوریه و ایران و اینجاها می آمدن و به روم می رفتن، تا حدود همین استانبول فعلی می رفتن و در زمستانها باز به طرف یمن و اونجا می رفتن و یه مقدار رابط میان تجارت هند و این قسمت ها بود، یعنی مال تجاره ها یا به طرف هند حمل می کردن تا لب دریا یا از اونجا می آوردن، اینها باز می آوردن این منطقه حجاز و منطقه سوریه و اینها، و یه عده شون خیلی ثروتمند بودن. ثروتمندترین اونها همین ولید ابن مغیره مخزومی است. این هم ثروتمند بود هم قبیلهش قبیله قوی و قدرتمندی بودند و خودش هم بالخصوص فرزندان زیادی داشت، همه فرزندان خیلی برومند و قوی و یعنی شایسته و لایق، و این به این خیلی شخصیت داده بود. بعضی گفتن 10 پسر داشته، بعضی گفتن که 13 پسر داشته. عرض کردیم خالد ولید معروف که در دوره اسلام سردار خیلی خوب بود، در دوره کفر هم یه مدتی سردار قریش بود و با مسلمین مبارزه می کرد و بعد هم که آمد اسلام آورد در سپاه اسلام با ایران و با روم جنگیده، خیلی سردار لایقی هست، آدم خوبی نیست ولی سردار فوق العاده لایقی هست، از اون فرماندهان خوب دنیا که می شمارن که همین خالد ولیده. مرد عجیبیست. این یکی از پسرهای همین خالده، همین ولیده است، ولیده ابن مغیره. ولیده ابن مغیره یه وقتی آمده بود و قرآن رو شنیده بود، بعد در محضر قریش یه جمله ای گفته بود، گفته بود که آخه یه حرفا چیه شما میزنید؟ گاهی وقتا میگید به این مرد پیغمبر هست، بگید دیوانه است. آقا کدام علامت جنون رو شما درش دیدید؟ گاهی وقتا منطقتون رو عوض میکنید، میگید این شاعر است. خب شعر همه ما میشناسیم، اینا که شعر نیست. هیچ وقت هم شعری شما از این آدم شنیدید که از تنطق بکند بشه؟ گاهی میگید کاهن است. ما کاهن تو دنیا زیاد دیدیم. اینها رو به این صورت ملامت کرد. این ملامتی که کرد در یک مجمعی قریش را ولوله افتاد توی اینها، گفتن که سبع الولید یا سبع الولید، گفتن اینم اون طرفی شد، اینم اون طرفی شد. ابو جهل برادرزاده این ولید است، او رو میگن ابو جهل ابن هشام ابن مغیره مخزومی، اینا میگن ولید ابن مغیره مخزومی. هشام و ولید دوتا برادر بودن، ولی هشام مرده بود و ولید زنده بود. ابو جهل وقتی که گفتن که وقتی که این خبر رسید که ولیدم اون طرفی شد، ولیدم اون طرفی شد، در صورتی اون طرفی نشده بود، ابو جهل خیلی ناراحت شد، گفت نه عموی من اطمینان دارم اون طرفی نمی شود، به عهده من. بعد پاشد رفت منزل ولید و خیلی به حالت غمناک خودش گرفت و گفت چیه برادر زاده، ناراحتی خیلی؟ گفت یاها چطور میتونم من ناراحت نباشم؟ قریش ببین چی میگن، میگن تو هم از اون طرف رفتی، چی میخوای که ما بهت که نداری که ما بهت بدیم؟ حالا میدونید خودش خیلی مرد ثروتمندیست. بعدم این دروغ را بهش گفت ها معلوم میشه که تو را تطمیع کردم. او جواب داد، گفت که اونا من تطمیه کردن؟ که اونا که از فقیرترین مردم هستن، چی دارن؟ نون ندارن، خودشون بخورن، من تطمیه کردن؟ بعد من با این ثروت بادآورده ای که دارم چه احتیاج داره یه حرفا چیه میزنی؟ گفت بالاخره حالا دارن در باره تو چنین حرفی دارن میزنند و این چنین نیست، و پس اگه این چنین نیست یا مثلا اعلام بکن در حضور اینها. این بلند شد در یه وقت دیگری آمد در مجمع قریش، آمد گفت که حرفش تکرار کرد و گفت که من میگم یه حرفی که شما میزنید اینها نیست، نیست حرفی بزنید که این حرف قابل قبول باشد، این حرفی که شما میگید خودم قابل قبول نیست. بهش گفتن که خب پس چی بگیم؟ بخواه یه حرفی باید بزنیم. اینجاست که حالا قرآن به تفصیل نقل میکنه، بعد از رو جمله به جمله میخونیم. یه خوده هی فکر کرد و هی در خودش فرو رفت و هی حرفاش رو به اصطلاح حساب کرد و پس پیش حرفاش اندازه گرفت که چی میگم، و باز هی به فکر رفت، هی چهره خودش در هم میکشید و باز به همچین با گوشه چشم به این طرف و اون طرف نگاه میکرد و آخرش که خیلی خیلی فکر کرد، گفت که به عقیده من این نوعی جادوست. مقصودش این بود که اگر ما این را به جادو اگر بگیم بهتر میتونیم توجیه بکنیم، برای اینکه این نفوذ خارق، گفتن به چه دلیل آخه ما میتونیم حرف رو بزنیم؟ گفت به دلیل قدرت خارق العاده ای که دارد. چون میگه آدم دیوانه است، میگه حرف دیوانه که آخه اینقدر میتونه که اثر داشته باشه در مردم. میگید کاهن، کاهن یه آدم غیبگوست، غیبگویی میکنه، ولی بیش او که نمیتواند که یه کار خارق العاده ای انجام بدهد. اون که کار خارق العاده انجام میدهد که میان زن شوهر تفرقه میاندازد، میان پدر پسر تفرقه میاندازد، میان دوست و دوست تفرقه میاندازد، با یه قدرت خارق العاده ای افرادی را از جایی به جایی میکشد، این به جادو شبیه تر است. این هذا الا سحر یؤثر، جادو هم یک امریست یاد گرفتنی، ممکن از یه جایی مثلا یاد گرفته باشد کار جادو کردن. خب با این جمله شاید باز حرفی این نسبت به حرفهای اونهای دیگر برای فریب دادن مردم شاید اثر بیشتری داشت، اما این یک امر موقتی است. چرا؟ چون جادو یک نوع تأثیری است که روی نفوس معین صورت می‌گیرد. حالا ماهیت جادو چی هست و چی نیست؟ قدر مسلم این است که جادو در یک حدی که افرادی را بتوانند با یک نیروی روحی و عرض کنم که تحت تأثیر قرار بدهند یا خیال اونها را به اصطلاح تحت تأثیر خودشان قرار بدهند، چنین چیزی در دنیا وجود دارد، هست چنین چیزی. ولی جادو حد اکثر کارش این است یک فرد معین، یکی دو تا پنج تا افراد خاصی را که جادوگر اونها را زیر نفوذ خودش قرار میدهد، بعد میتواند اینها را تحت نفوذ خودش قرار بده، چیزی را که اونها نشنیدن در خیال اونها بیاورد که شنیدن، چیزی را که اونها ندیدن در خیال اونها بیاورد که اینها دیدن. اما جادو دیگه نمیتونه این کار بکنه که بعد از اون که اون مجلس گذشت سالها فاصله شد، بعد از اون که جادوگر هم مرد دیگه جادوگری تو دنیا وجود نداره، ولی اون کارش، اون سخنش اثر خودش رو کما فی السابق ادامه بدهد برای همیشه. این دیگه کار حقیقت هست، این دیگه حقیقت هست. اون چه که حقیقت هست میتواند بدون در نظر گرفتن فرد معین، شخص معین، در همه مردم علی سویه اثر بکند. یعنی افرادی را که هنوز هم به دنیا نیامده اند، افرادی را که وقتی که به دنیا میان صاحب سخن خودش از دنیا رفته، در اونها هم به همون شکل اثر میگذاره. قهرن دیگه این حرف بیمانی میشه، دیگه نمیتونه اثر داشته باشه، اثر خودش رو به اصطلاح باقی بذاره. وقتی که این استدلال اون کرد، گفت بهترین راه این است که ما چنین حرفی را بزنیم، خیلی دیگه خوشحال شدند و شادی کردند و کف زدند و گفتن راست میگه. بعد از این منطقه ما باید اینچنین منطقی باشه، باید بگیم قرآن جادوست. قرآن ضمناً اشاره میکنه که این مرد ای کاش این حرف را روی قاعده گفت، روی عقیده گفته بود، این حرف را روی کمال عناد میگوید. یعنی خودش میدونه که داره میسازه و ساختگی داره میگه، خودش میداند که در مقابل یک حقیقت قرار گرفته است، ولی برای اینکه روی این حقیقت رو بپوشد عناد میورزد، جهود میورزد، کافر ماجرایی میکند. مکرر همیشه گفتیم که اونی که کفر واقعی همون است که ما امروز بهش میگیم کافر ماجرایی. هر کسی که به یک حقیقتی ایمان ندارد نمیشه او را گفت کافر، چون بس از ایمان نداره، از باب این که اطلاع ندارد، خبر ندارد. دلیلش به او نرسیده است، چون نمیداند تقصیری ندارد، او قاصر است نه کافر. کافر اونیست که کافر ماجرایی میکند، یعنی در مقابل حقیقت که واقع میشود حس میکند، لمس میکند، ولی روش را میخواد بپوشاند. از کفر، از کفر است، کفر یعنی پوشندن. این آقای ولید ابن مغیره را ریحانه قریش میگفتن، گل قریش. در یه آیه هست که قرآن باز نقل میکند که لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، میگفتن اگر بنا بود قرآن بر یک بشر نازل بشود، چرا قرآن بر تو مرد یتیم فقیر نازل شد؟ چرا به یکی از این دو شخصیت بزرگ در این دو شهر، شخصیت بزرگ مکه و شخصیت بزرگ طائف نازل نشد؟ مقصودشون از شخصیت بزرگ مکه همین ولید ابن مغیره بود. چرا شخصیت بزرگ بود؟ چون خیلی پول داشت، خیلی ثروت داشت، خیلی قبیله داشت، قوت و قدرت و جاه و پولش خیلی زیاد بود، پس شخصیت خیلی بزرگی بود. خب اگر مگر یک شخصی اگر از خارج وارد بشود، یک پادشاهی اگر از بیرون مکه وارد بشود، خانه کی را سراغ میگیرد؟ خانه اون بزرگترین شخصیت ها، پولدارترین افراد، زوردارترین افراد کیست؟ آقای ولید ابن مغیره در مکه. اگر در طائف کی؟ میگفتن عروه ابن مسعود ثقفی. خب ملک فرشته خدا دیگه اینقدر شعورش نمیرسید که خانه ولید ابن مغیره رو بلد نبود. مرد به این ثروتمندی، به این پولداری، به این همه عرض کنم قول قبیله داری، اینا رو بلد نبود به خانه او که بیاد به اون نازل بشه. بعد آمد به یه مرد فقیر محروم آمد نازل شد. این را ریحانه قریش مینامیدن و وحید هم مینامیدن، یعنی یگانه، یگانه شهر خودش. حالا بعد از این قضیه که این داستان، این که گفت بهترین راه این است که ما قرآن را سحر و جادو بدانیم، این آیات ناظر به اون قضیه است. ذرنی و من خلقت وحیدا، مرا بگذار با اون که من به تنهایی او را آفریدم، که من وحیدم در آفریدن او، یا مرا تنها بگذار با این مخلوق خودم، یعنی دیگه شفاعت نکن، دعا نکن، واسطه نشو برای این، این دیگه قابل هدایت نیست و باید عقوبت بشود. اینجا کلمه وحیدم که صفت خدا در اینجا آمده است، زمنان تعریضی است به این لقب که اونها به ولید دادن، منم وحید، یا مرا وحید و تنها بگذار. اشاره است به اون کسی، یعنی درباره اون کسی که مردم او را وحید می نامند، اون وحید دروغین. و جعلت له مالا ممدودا، و برای او مالی مبسوط و پهن شده قرار دادم. مال ممدود یعنی یک مال گسترده، ممدود هم به معنای گسترده آمده است، هم به معنای اضافه شده، یعنی چیزی که هی برش اضافه می شود، چون زراعت و باغ و امثال اینها داشت که این سال به سال بر منافع چسبیده می شود. و بنین شهودا، و فرزندانی حاضر با او. این بنین شهودا، فرزندان زیاد داشتن در اون زمان قدرت بود خودش. عرض کردیم در جلسه پیش بود، شاید عرض کردیم که در زمانهای پیشین، در نظاماتی که در اجتماعاتی پیشین بوده است، خود قبیله داشتن، فرزند زیاد داشتن، ملاک قوت و قدرت بود. غیر از حالا در این اصطلاح در وضع تمدن حالا که اوضاع شکل دیگری است و قوانین شکل دیگری شده است که هر کسی بخواد صاحب قدرت باشد به شکل دیگری میتونه صاحب قدرت باشد، نه به این شکل، یعنی به این شکل کمتر میتونه صاحب قدرت باشد. و بعد هم دیگران هم بودن افرادی که فرزندانی داشتن، ولی چون پول زیاد نداشتن این فرزندانشون متفرق و پراکنده بودن در سفرها در شهرها برای تجارت برای کارهای دیگر این بر و اون بر می رفتن و همیشه این دغدغه خاطر راجع به اون ناامنی هایی که در قدیم بود این دغدغه خاطر براشون بود. ولی این نوکرها و غلامهای خیلی زیادی داشت و کارها رو همه رو اونها میکردن، همه بچه‌هاش همراهش حاضر بودن، تو هر مجلسی که میرفت خودش با اون ریش سفید خودش جلو میانداخت، این بچه‌ها یکی پشت سر یک دیگر همراهش حاضر بودن، جزء جلالش بودن. این و بنین شهودا یعنی و پسران حاضر با او، یعنی پسرانی که نه فقط این دارای پسر است، پسرانی که همیشه همراه او در محافل و مجالس هستند و به او جلال شکوه میدهند. و مهدت له تمهیدا و برای او فراهم کردم، فراهم کردنی یعنی اسباب و وسائل و نعمتها را به او دادم. اما او به جای این که شاکر نعمت پروردگار خودش باشد و به حقیقت تسلیم بشود، همچنان که بودن افراد دیگری که بعضیشون احیانا ثروتمند هم بودن و بعد از نزول قرآن اون ثروت خودشون را در راه خدا مصرف کردن، این برعکس همه چیز را به حساب خودش گذاشته است. حتی گفته بود که اگر راست میگوید این شخص، اگر راست میگوید محمد و جنتی هست و بهشتی هست، پس ان بهشتم مال من خواهد بود، چون من نشون میده که من عزیز خدا هستم، شانس من شانس دیگری است، اگر دنیای دیگری باشد و نعمتهایی بخواد باشد با شانس من اونجا هم کار خواهد کرد. ثم یسمع عن عزیز، بعد از این همه کفران نعمت هنوز هم طمع دارد که من بیفزایم بر اون، دیگه گذشت. نوشتن که بعد از نزول این آیات ثروت این شروع کرد به رفتن و تمام شدن و این تدریجا رفت و رفت و رفت که آخرش فقیر بود وقتی که مرد. کلا ابدا انه کان لآیاتنا عنیدا، این مردی است که عنود و عنید و پر از عناد است نسبت به آیات ما، یعنی نسبت به آیات ما با یک نظر بی طرفی نگاه نمی کند، با چشم عناد نگاه می کند. سأرهقه صعودا، سختی ها در پیش دارد، این را از قله های بسیار بلند، از گردنه های بسیار بلند این را خواهیم دوند و تعقیبش خواهیم کرد. وقتی میخوام بگم که تو یک مشقت های خیلی بزرگی در جلو داری، میگم یک گردنه های خیلی بزرگی در پیش در جلو و روی تو هست. چون در انسان وقتی که راه میرود میدونه دیگه، مثلا در قدیم که پیاده یا با مال ها میرفتن، راه هموار یه وضع دارد، به گردنه ها رسیدن وضع دیگری دارد، به گردنه ها رسیدن تحمل مشقت ها و بدبختی های خیلی زیاد است. سأرهقه صعودا، انقریب او را در یک سختی های سختی تعقیب خواهیم کرد و فرا خواهیم گرفت و مقهور خواهیم کرد. مگه چه کرده است؟ قرآن فقط این قسمتش معلوم میکنه. اون وقتی که آمد در مجلس قریش و حرفاش زد و بعد گفتن بالاخره تو چه طرح میریزی، طرح تو در این زمینه چیست، پس ما چی بگیم در زمینه پیغمبر و قرآن؟ فبل انه فکر و قدر، در اونجا به فکر فرو رفت، اول مدتی فکر کرد. این خود فکر کردن وقتی قرآن نقل میکنه معناش این است که در به فکر فرو رفت که یک راهی پیدا بکنه، به الله اگه قبلا اگر اینی که میگفت اگر اعتقاد داشت دیگه فکر نداشت، فورا میگفت. وقتی بهش میگه پس چی بگیم، به فکر فرو میرود که چی بگیم ما در این زمینه، فکر میکند که چه بگوید، نه فکر میکند که اون چیست. ببینید چقدر فرق میکنه.
یه وقت آدم درباره یه موضوع فکر میکند که اون چیست، این فکر مقدس است.
یه وقت آدم فکر میکند که در این زمینه چه بگوید، یعنی چه جور بنمایاند او را. به فکر فرو رفت که حالا پس چی بگیم، چه محملی براش بتراشیم، چه توجیهی بکنیم. انه فکر، در اندیشه فرو رفت و قدر، هی اندازه گیری کرد، پس و پیش کرد. یعنی هی این قدر معناش اینه که یه چیزی به ذهنش می آمد، بعد حساب میکرد او رو بگیم یا اون یکی دیگر رو بگیریم، اندازه گیری میکرد، اینو بگیم بهتر است، اونو بگیم بهتر است، اینجور بگیم، اونجور بگیم، هی شقوق مطلب رو هی میگرفت، هی روی اینا حساب میکرد. فقتل کیف قدر، قتل همون معنی است که ما در مردباد میگیم، خاک بر سرش، کشته باد چنین مردی، چگونه آخرش اندازه گیری کرد، آخرش اندازه گیریش کارش به کجا رسید که بیاد بگه جادوست. در گفتن این که قرآن جادوست، ضمناً اقرار اعتراف عجیبیست به نفوذ خارق العاده قرآن در اون زمان. یعنی دشمن در حالی که میخواسته است یک نظریه‌ای برای انکار وحی بودن قرآن بدهد، یک اقراری کرده و قرآن هم همون وقت منعکس کرده، چون همون جا منعکس کرده، اگه چنین چیزی نبود محال بود که قابل انعکاس باشه، چون مؤمنین چی میگفتن؟ میگفتن که کی هم چهرده چیز گفته است، و غیر مؤمنین همینجور. با این حرف خودش زمنان اقرار اعتراف کردن نفوذ فوق العاده قرآن را، که اثرش همین جوره که جادو افراد را مصلوب الاراده گویی می کند و می کشد به سوی خودش. قرآن چنین جاذبه ای دارد. باز بار دیگر می گفت ثم قتل، باز هم کشته باد چنین شخصی، چگونه اندازه گیری کرد، این چند اندازه، چه حسابی بود، چه حرفی بود این زد، یعنی چه حرف مسخره این زد. ثم نداره، حالا بعد مدت فکر کردن و چک انداختن، پس پیش کردن، حساب کردن، اندازه گیری کردن، ثم نداره، نگاهی کرد به مردم، این نگاه از این گوشه چشم رو میگه، این نگاهی به همون جمعیت قریش انداخت و خودش که رأس رئیس قریش بود، خیلی هم با متکبرانه به اون رفتار میکرد. ثم عبس، بعد که یه نگاهی به اونها کرد، قرآن حالات روانی او را و آثار حالات روانیش که بعد چهره ظاهر میشده، بعد که یه نگاهی کرد دو مرتبه هیچ چهره خودش در هم کشید و عبوس کرد. ثم عبس و بسر، عبوس کرد و روی خودش را و میان دو ابروی خودش را جمع کرد، میان دو ابرو را جمع کرد. بعضی گفتن بسر از اون ماده است که بسر هست، بسر خرمای نارسیده است. ثم اینجا گفتن مقصود این است که ثم عبس و بسر، عبوس کرد، اما خیلی خام عبوس کرد، خیلی عبوس خامی کرد، نه از روی خامی بود. ثم ادبر و استکبر، بعد روش برگردون و استکبر، در حالی هم که تکبر می‌ورزید نسبت به همه چیز، هم نسبت به اون مردم، هم نسبت به حق و حقیقت، مثل این که نمیخواست روبروی مردم این حرف را بزند. شاید مثلا یک کسی ایراد میگرفت که آخه این تو میگی سحر است، شاید این به این دلیل سحر نیست. در حالی که روش برگردند و از روی تکبر و تبختر میرفت، گفت که این هادا الا سحر یا سحر، جز یک سحر و یک جادو، جادویی که قابل آموختن است. اگه بگن آخه جادو از کی آموخت، از کجا جادو رو گرفت، خب بالاخره از یک کسی گرفته است، از هر جا بوده گرفته است. این هذا الا سحر یؤثر، نیست این قرآن مگر یک جادوی آموخته شده. این هذا الا قول البشر، پس بنابراین این جز سخن بشر سخن دیگری نیست، سخن بشری است که آمیخته با جادوست، اثرش اثر خودش رو از اون جادو دارد، نه اثر خودش رو از متن سخن داشته باشد. خب چنین کسی که به تعبیر قرآن فقط و فقط به عنوان پوشندن حقیقت و به عنوان عناد ورزیدن، در صورتی که خودش هم میدوند که نامربوط دارد میگوید، سأصلیه سقر، به زودی او را ما هم وارد سقر خواهیم کرد. و ما ادراک ما سقر، و تو چه میدانی سقر که جانشین این شخص است چیست؟ لا تبقی ولا تذر، همینقدر در وصفش این دو کلمه، نه باقی میگذارد و نه رها میکند. خیلی جمله عجیبی است برای وضع جهنم. آتش دنیا و هر عذابی که در دنیا هست وقتی که به شدت به نهایت اوج خودش برسد دیگه باقی نمیگذارد، یعنی از بین میبرد، ولی وقتی که از بین برد دیگه رها میکنه، دیگه چیزی نیست که براش، دیگه نو نمیشود که باز بار دیگر. ولی اون جهان جهان فنا نیست، هم از بین میبرد و هم رها نمی کند. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، در سوره سبح اسم می خونیم که ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا این هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم، نه قبلش، و ذکر فإن نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نمیمیرد و نه زندگی میکند، یک همچه حالت. لا تبقی ولا تذر، نه ابقا میکند یعنی از بینش میبرد و نه رهاش میکند. لواحة للبشر، بشر را و بشره بشر را و چهره بشر را، لواحة است، دگرگون کننده است، یعنی او که از بین که نمی رود ولی ببینی چیز دیگری که انهو داری می بینی. علیها تسعت عشر، برون آتش 19، حالا 19 چی؟ ملک بعد گفته خواهد شد 19 موجود موکلند. بعد قرآن راجع به این عدد 19 که چرا عدد 19 گفته شده است این بحث می فرماید که باشه انشاءالله در جلسه آینده رو این قضیه بحث بکنیم. خب چون ایام محرم است باید حتما تلسلی صورت گرفته باشه. حقیقت اسلام تسلیم است و حقیقت کفر عناد و جهود است. ای بسا مسلمانانی که مسلمانند به حسب ظاهر، یعنی ادعای اسلام میکنند، شهادتین رو به زبان میآورند، ولی باطن قلبشون و باطن روحشون مسلم نیست، چون باطن روحشون علود است، معاند است. حقیقت را وقتی بر او عرضه بدارند حاضر نیست تسلیم حقیقت بشود. یعنی هر مقداری هم از حقیقت اگر قبول دارد، به اعتبار این است که تقلید پدر و مادر است و الا اینجور نیست که خودش را در مقابل حق و حقیقت تسلیم کرده باشم که اون چه حقیقت هست من تسلیم باشم. متقابلا ممکن افرادی باشند که اینها به ظاهر مسلمان نیستند ولی در باطن هم کفر و عنادی ندارند. یعنی اگر مسلمان نیستند، مثلا افرادی ممکنه باشند، اگر مسلمان نیستند به دلیل این است که اسلام به اونها ابلاغ نشده است، تبلیغ نشده است و الا آمادگی اونها برای قبول یک حقیقت درشون هست. یعنی اون چی که به اونها مربوط است آمادگی برای حقیقت است. اینها به حسب فطرت مسلمانند، گویی که به حسب ظاهر مسلمان نباشند. این است که قرآن همیشه روی مسئله عناد و روی مسئله جهود تکیه می کند. در بله و جحدوها و استیقنت بها انفسهم و استیقنو و استیقنت ها انفسهم بعد و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم. میگه اینها جاهدن منکرن در حالی که نفسهای اینها روحهای اینها یقین دارن، یقین دارم. یه جایی دیگه قرآن نقل می کند که یکی از اینها گفت این کان هذا و الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء. ناراحتی خودش به این شکل بیان می کنه، میگه به این که خدایا اگر این حق و حقیقت هست سنگی از آسمان بفرست من از بین ببر. خیلی عجیب است. نمیگه خدایا اگر حق و حقیقت است قلب من را رام بکن برای اینکه حقیقت را بپذیرم. میگه اگر اون حقیقت است من تا به این حقیقت را ندارم، من از بین ببر که چشمم به این حقیقت نیفتد. این دیگه نهایت درجه کفر و نهایت درجه عناد است. این دیگه فرق نمی کند، میخواد در لباس ظاهر اسلام باشد، میخواد در لباس هر لباسی که میخواد باشه، حقیقتش این است. در موضوع حادثه کربلا و در علل اون بحث هایی هست از نظر تاریخی. قدر مسلم این است که یکی از علل، البته نمیخوام بگم تمام علت این است، یکی از علل عنادی بود که با امیر المؤمنین علی علیه السلام این مردم داشتن. عناد با علی علیه السلام و دشمنی که با امیر المؤمنین داشتن یک عامل بود برای این که فرزندش حسین ابن علی را شهید بکنن. یعنی در درجه اول به یاری اون حضرت نیان و بعد دشمنش که از اونها دعوت بکند به سوی دشمنش بشتابند. اون احقاد و اون کینه‌هایی که از بدر و از احد و از حنین و از جاهای دیگر داشتن در اون زمانهایی که پدرهای اینها همه کافر بودند و شمشیر به روی اسلام می کشیدن و علی علیه السلام بود در رأس اون مؤمنین قلیلی که از اسلام دفاع می کرد و چقدر از پدران اینها به دست علی علیه السلام به درک واصل شدند، اینها بعد هم که مسلمان شده بودند این کینه علی را باز در دل داشتند. حتی یه عده‌ای می آمدن بگفتن که یا علی ما قبول داریم به این که تو برای خلافت از همه شایسته تری و تو باید خلیفه بشی ولی تو نباید خلیفه بشی، زمینه نداری. مگر نمیدانی که قریش چقدر با تو دشمنان روی حسابهایی که در گذشته هست؟ در یک منظره و در یک تابلو این قضیه در روز عاشورا عجیب منعکس است، و در تابلوی دیگر در مجلس ابن زیاد. اون تابلو روز عاشوراش در یکی از اتمام حجتهای امام حسین علیه السلام است. میدونیم که ایشان چندین بار به زبانهای مختلف و بیانهای مختلف برای مردم صحبت کردن، اتمام حجت کردن که برای کسی شبهه‌ای باقی نماند، که مکرر دیگه شنیده اید، نمیخوام نقل بکنم. میفرمود آخه چرا، به چه جهت، به چه حسابی، روی چه مقیاسی از مقیاسهای اسلامی که شما خودتون رو مسلمان میدانید اون وقت به جنگ من آمده اید و خون من را مباح شمرده اید؟ هی یکی یک میشمرد، یک مسلمان را یا باید قاتل باشد، خون به ناحق کرده باشد، خونش بریزن، بدعتی در دین ایجاد کرده باشد مثلا، یا یک کار دیگری، یک کار دیگری، یک کار دیگری. در یکی از اونها وقتی که تمام راه ها را ذکر کرد و راه ها را به اونها بست، بعد فرمود پس چیست؟ پس چه علتی در کار است؟ جوابی نداشتم بدن. یکی از اونها باطنش آشکار کرد، گفت حسین هیچ یکی از این علل شرعی که تو میگی در کار نیست، یه مسئله دیگر است، بغضم نال عبیق، به خاطر دشمنی است که با پدرت. گفتن وقتی که اسم مبارک علی علیه السلام رو شنید شروع کرد بلند بلند گریستن. اینه که ابا عبدالله در روز عاشورا بیشتر خیلی تکیه می کند روی افتخار به علی علیه السلام، با اینکه در روز عاشورا اینها همه به ظاهر خب هرچی بود مسلمان بودن، پیغمبر قبول داشتن، باید حضرت سید الشهدا همه افتخارش به پیغمبر باشد، با پدرش اینها سر و کاری ندارن، ولی اونها چون اونها چنین حرفی را زدن، ایشان میگفت من به این پدر افتخار میکنم. انا الحسین ابن علی علیت الله انثنی احمی عیالات عبی امضی علا دین نبی. جز و رجزهایی که میخوندیم بود که من حسین فرزند علی ابن ابی طالبم، افتخارم به علی است. سوگند یاد کردم که انعطافی نپذیرم، تسلیم نشوم و نخواهم شد. احمی عیالات عبی، از خاندان پدرم حمایت خواهم کرد و با دین جدم از دنیا خواهم رفت. در یکی دیگه از رجزهای روز عاشورا که یک رجز طویل هست به اصطلاح، یه دفعه ایستادن ایشان در وسط میدان و اون شعرها رو خوندن، این بود که انا ابن علی طهر من آل هاشمین کفانی به هادا مفخرن حین افخرو. چی میگید شما؟ من پسر علی پاکم از آل هاشم، برای من اگر هیچ افتخاری در دنیا نمیداشتم جز این که پسر علی هستم، همین برای من کافی بود. کفانی به هادا مفخرن حین افخرو. اما اون چی که در کوفه بود، وقتی که اسرا رو وارد مجلس ابن زیاد کردن، چشم پسر زیاد به علی ابن الحسین سلام الله علیه افتاد. میبینیم که ایشان در ایامی که در کربلا بودند بیمار بودند و شدید هم بیمار بودند. این نام بیماری که به ایشان داده شده است نه به اعتبار همه عمر است، به اعتبار این است که همون چند روز بیمار بودند، ولی اونها که بیمار و غیر بیمار ابقا نمی کردند. بیمار را هم با قول و زنجیر وارد مجلس ابن زیاد کردن. نگاهش که افتاد مثل این که انتظار نداشت پسر بزرگی از ابا عبدالله زنده باشد، با یک تکبر و تفرعون خیلی زیادی پرسید که تو کی هستی؟ فرمود انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم. ناراحت شد که حسین با اسم بچه‌شم علی گذاشته، ولی از بس که با علی دشمن هست. شنیده بود که علی ابن الحسین در کربلا شهید شده است. گفت که ای علیون و علیون و علیون، ای بابای تو اسم بچه‌ش علی میذاره، علی علی علی، علی بزرگتر، علی کوچکتر، علی وسط، علی چنین. فرمود پدر من از بس پدر خودش رو دوست می‌دارم و ارادت می‌ورزد و اخلاص می‌ورزد به پدرش، بله اسم پدرش رو به بچه‌اش می‌گذارد. این حرف خیلی معنا داشت، یعنی به عکس شماها که پدرهاتو ننگ برات. گفت علیه الله قتل علی ابن الحسین فی کربلا، مگر خدا علی ابن الحسین رو، اول این جمله رو گفت، مگر خدا علی ابن الحسین رو در کربلا نکشت؟ فرمود من برادری داشتم به نام علی، سپاهیان تو او را کشتن. گفت نه خیر، خدا کشت. فرمود نه، سپاهیان تو کشتن. گفت نه، خدا کشت. فرمود خب به یک معنا قبض روح همه مردم در دست خداست، الله یتوفى الانفس حین موتها. چند جمله دیگر همینجور گفت، ولی انتظار نداشت که این جوان علیل، جوان بیمار سخنی بگوید. او انتظار سکوت داشت، دید که نه، حرفهاش رو خیلی قوی جواب میدهد. فورا فریاد کرد، گفت که جلاد بیا گردن این رو بزن، چرا این رو آوردن زنده آوردن پیش من؟ تا این جمله رو گفت زینب سلام الله علیه از جا حرکت کرد، دست انداخت به گردن علی ابن الحسین سلام الله علیه و صدا زد، فرمود پسر زیاد، نمیتوانی گردن این رو بزنی مگر اینکه قبلا گردن من رو زده باشی. اینجا بود که یه نگاهی کرد، گفت عجبا الرحیم، سبحان الله، اینها چقدر یک دیگر رو دوست میدارن. گفت به خدا قسم شک ندارم که راست میگیم، یقین دارم که اگر بخوام این گردن بزنم اول باید گردن این زن رو بزنم.